الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب میگه درود اشتی تو زنم بود، آقای پورامینی با اون چه جای اومده بود؟ میگه یکی دیگه بود، آقای پورامینی هم طرف همون بود. هچی فکر کنم خدای کی یه نفر با اون اومده بود. آره هچی فکر کنم خدای درود یک کسی تو یه جای بود. خیلی خوب، چهار اردیبهشت 1403 و تتمه بحث ما در ادله شهرت برای جهاد، برای حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت. ما حدود 6 یا 7 عبارت رو از آقایون خوندیم و یه تحلیل و بررسی نسبت به اونها داشتیم و اجالتا هم عرض کردیم شاید خیلی از این عبارات بهش نشست به بحث اون شهرته، لذا اساسا شاید اون شهرت هم شهرت نباشه. اما فارغ از اون یه چند تا تأمل هم در داخل، یعنی بعد از اون عبارات اجمالا عرض کردیم که اگه الان یادم هم باشه اون بعد از اینها رو اجمالا عرض بکنم، که اون بحث خاتمیت و جامعیت دین و که نمیشه تعطیل بشه، دعوت و توسعه اسلام نمیشه دعوت تعطیل بشه، گویا چه بسا خلطی بین جهاد و دعوت شده باشه. اونایی که بحثشون بود بحث قتال بود، که تازه اون قتال هم اگر باشد قتال قطعا دفاعیه، چون دعوت ابتداییه، قتال دفاعیه و قتال در پیامد ناراحتی، عصبانیت و خصومت دشمن شکل میگیره و حیثیت جنگ میشه، ولی دعوت سنخش بیان و سنخش باوره و طبیعتا نمیشه ما قائل بشیم نتیجهش تعطیل دینه، تعطیل توسعه دینه، که این هم نمیشه قبول کرد. نکته سوم این بود که جهاد سنخش حکومته و جز اختیارات حکومته، و اگر کسایی قائل به حکومت نباشن طبیعتاً، یعنی حاکم به حکومت در عصر غیبت نباشن، قائل به جهاد هم طبیعتاً نمیتونن باشن. و بسیاری از فقهایی که اجمالاً گفتیم و اونها هم قائل بودن همینجوری بودن، یعنی قائل به ولایت فقیه نبودن، قائل به حکومت دینی نبودن، طبیعتاً هم جهاد رو برش قائل نبودن. نکته چهار رو از یه جهت، حالا در تتمه بحث قبلی و بازم این بحث امروز ما، از یه جهت ولایت فقیه نظریه مشهورشی است، نه ولایت اصل ولایت فقیه، ولایت عامه فقهان، یعنی فقیه به ماه و فقیه، فقیه جامعه شرایط تو منطقه خودش اگر بستیت داشته باشه طبیعتاً به نیابت از امام معصوم کارکرده امام معصوم رو داره. این نظر مشهورشی است. مرحوم شیخ انصاری وقتی توی مکاسب قبول نمیکنه و اون توصیه اختیارات قبول نمیکنه، میگه آقا بالاخره این نظر مشهور هست و اون تعبیرش اینه، و این کان الحکم بهی مشهورین، اگرچه حکم به ولایت عامه فقها مشهوره اما حالا من قبولش ندارم. حالا اگر ولایت عامه مشهور باشد، لازمش اینه که باید فقها همون اختیارات رو برای امام معصوم قائل بودن برای فقیه هم قائل بشن، مگر اینکه بگوین از اختصاصات امام معصومه. اگر بگن این جزء اختیارات حکومتی نیست، اختیارات شخص معصومه، مثل نماز جمعه رو بعضن میگن، اگه اشتباه نمیکنم مرحوم نراقی هم اینطوریه، ولایت عامه رو قبول داره اما میگه نماز جمعه اختصاص معصوم، جهاد ابتدایی به اختصاص امام معصوم، پس به بقیه سرعت پیدا نمی کنه، بقیه اختصاص پیدا می کنه. اگر ولایت عامه مشهور باشد که هست، طبیعتا باید تفویض جهاد هم به فقیه بتونیم اونو در زمره اونا قرار بدیم، مگر اینکه ما دو سه نکته قائل بشیم، یعنی گیر باید اونجا بریم پیدا کنیم. یکیش اینه که اینو از اختصاصات بدونن، و دومش اینکه برن تا سراغ اون سنخ ادله، یعنی این ادله ما میگوید این فقیه اختیار ندارد، زمان فقیه نمیشود، پس ممکنه یه چنین چیزی باشد، ولی غیر از این باشد طبق ها و یا اجماع، اگه بگن اجماع داریم، ولی خیلی آقایون هم تو میگن اگر اجماع نبود ما میگفتیم تسلیم به آقایون هست کن، آقای خوی اینطوریه، امام اینطوریه، اگه نبود اجماع بر اینکه در عصر غیبت جهاد ابتدای جایز نیست ما حکم میکردیم، اما خب چه کار کنیم که چه بسا اجماع وجود داره، چون اجماع رو اگه بردارید دیگه تهش چیز خاصی نمیمونه که آقایون بخوام باش بازن، یعنی طبق روال اونایی که قائل به ولایت عامه هستن هم میتوانن چنین حکمی بکنن اگر نسبت به این دو سه نکته بتونن حلش کنن، بحث اجماع و اون ادله‌ای که جهاد وجود اختصاصات ما معصوم میدونه، اینو اگه حل کنن بقیه‌اش طبق روال برضا میشه، این برش مشهور تا اون برش. نکته بعدی، اگر شما قائل شدی، یعنی حالا جدا از حکومت رو قائل شدی تو عصر غیبت یا نشدی بحثه، اگه قائل به حکومت شدی خب جهاد هم هست، اگر قائل به حکومت نشدی جهاد نیست. یه نکته دیگه، اگه شما گفتی حکومت یعنی ولایت فقیه، خب حالا چه مقدار اختیارات؟ اگر گفتی که ولایت فقیه یعنی در محدوده حزب، خب محدوده حزب این دیگه جاش نیستش دیگه، دیگه میگن خب حزب یعنی قیه و قصر و افراد ناتوان و افراد در راه مانده و افراد اینا رو شامل میشه، طبیعتاً به غیر از اینا شامل نمیشه و نمیشه حکم کنیم. اما اگه گفتی ولایت مطلقه خب حتما باید بهش تعلق بگیره، اگه گفتی ولایت عامه نکته که گفتم میشه تعلق بگیره. اگه چیزایی که امروزی دارن میگن که قدیم بعد از انقلاب بعد از آقایون بهش میل پیدا کردن، مثل ولایت انتخابی و اینا، مثل منتظری و مثل آقای آصفی و مثل چند تایی که اونجا دیگه اگر ولایت انتخابی شد این دیگه تابع یا اصل حکومت هست که حکومت اختیاری، یا اینکه نه تابع رأی مردم دیگه، مردم بگوین نه میشه نه، مردم بگن آره میشه آره. این مثلا چند تا نکته هست، مثل آقای خویی، آقای خویی ولایت مطلقه که هیچ، عامه که هیچ، مقیده که هیچ، حتی حزب هم قبول نداره. نه خیلی عجیبه آقای خویی. آقای خویی میگه که رضایت در تصرف، یعنی شارع تفویض نکرده به فقیه بگه آقا تو اختیار درد قیه و قصر داری. میگه اگر فقیه با این اختیاری بهش نداده، کسی ولایت نداره، اما اگر رفت و یک کاری رو انجام داد که لازمه یه امور اجتماعی جامعه هست، اگه انجام داد شارع راضیه، یعنی رضایت در تصرف نه ولایت در تصرف. از این دوتا نکته ایشون استثناء میکنه، این دوتا نکته شم حالا نقض غرض این اصلا دوتا نکته رو عرض میکنم. نکته اینه که آقای خویی با این که قائل به جواز تصرفه، حتی ولایت در حسبر هم قائل نیست، اما در بحث جهاد ظاهرا اشکالشون فقط سر اجماعه، اجماع رو بذاریم کنار، میگم بالاخره این عده و عده و سرباز اینا همشون لازمه است، اگه باید یک فقیه باید اینا رو داشته باشه برای انجام بده و الا نمیشه، لازم میگه جزء حکومت انگار و بیمیل نیست، با اینکه آقای خویی توی عدله ولایت فقیه خدشه میکنه این وزیره، تو بحث جهاد ابتدایی که اگه اجماع رو بذاریم کنار رو میپذیره، میگه خب لازمش این اختیار رو سر اینکه باید بره سرباز و عده و نمیدونم امکانات و بودجه و نمیدونم پشتیبانی و اینا رو جز لازمه جهاد است باید داشته باشه. مثلا که اینجا گیر آقای خویی بیشتر سر نوع گستر اختیارات نیست، بیشتر سر اون اجماعه. نکته‌ای که برای آقای خویی میواسه، حالا آقای خویی شاید مثلا شرایط زمانه و تو عراق و صدام و همه این بند و بیلاش بی تأثیر نباشه که چه بسا قرار هم براش وجود داره، آقای خویی در بحث ولایت حزب، حالا ولایت حزب هم میدونید که چند جور، حالا به دقیقه اگه جلوتر رفتیم خواستیم توضیح میدیم، آقای خوی میگه ولایت حسب، ولایت بر حسب نه، جواز در تصرف. بعدش هم دو تا حیث خارج میکنه، یک میگه ولایت در افتاء دارد، ولایت بر قضا هم دارد. اینو بستران، این فقیه ولایت بر افتاء، ولایت بر قضا دارد، غیر از این دیگه ولایتی ندارد، ولایت در بر حسبه هم ندارد، مگر این مواردی که اگر انجام بده شارع راضی بشه. و حال این که اگر ما حالا افتاء که سنخش علم، حالا من نظرم این است تمام، این که دیگه سنخش ولایت نیست، اما در قضا سنخ قضا یعنی چی؟ که من یه وقته میگم اگه کسی توی حکومت اسلامی تو اثر غیبت شک بکنه، اگر یک چیز قطعی باشه و بخوام روش تأکید کنیم، هم بحث قضاست. یعنی توی فقه هیچ کسی نیست که شک داشته باشه که قضاوت وظیفه اصلی فقیه و سلام، توی این کسی شک نداره، هر کی باشه، حتی آقای خویی که به این مقدار حداقلی هست این شکی نداره، میگه اینجا ولایت داره. خب وقت سوال میکنیم که این ولایت بر قضا یعنی چی؟ یه وقتی قضا یعنی که میگه مثلا شما، ایشون میاد میگن آقا به نظر شما اینطوریه، چیکار بکنم نکنم، اگه شد نشد، میگم این کار انجام بدید، بعدم شما خود تحکیم میکنید. این اسلام بهش میگن قاضی تحکیم، یعنی یک کسی میاد و راضی میشن به این آدم، میگن باشه. اما قاضی یعنی اینکه یک کسی شکایت میکنه که فلان پولمو گرفته، تو باید بری بر اساس زور شمشیر بری آدمو بگیری، پول ازش بگیری، بندازی زندان، پول بدی به اون. اصلا لازمش اینه، لازمه قضاوت یعنی حکومت، بدون حکومت اصلا قضاوت معنا نداره. اصلا نمیشه شما بگی من قضاوت رو قبول دارم بس حکومت نه، این جزء لازمه قهری و ذاتیه اونه. جهاد به شرع ایزن، قصاص به شرع ایزن، حدود به شرع ایزن و همینجور مبارد دیگه. حالا میگم بقیه ممکنه کسی شک داشته باشه، کسی تشکیک بکنه، اما قدر متعقنش در جهاد کسی، در غذا کسی شک نمی کنه. لذا اگر کسی غذا رو قبول داشته باشد، حتما با دکمات قبول داشته باشه. همه آقایون هم غذا رو برای فقیر قائلن، پس همه آقایون قبول دارن که برای فقیر وجود دارد، یعنی با این معنا، ولو اینکه نگند، ولو اینکه ملتزم بهش نشند. خب یعنی من میخوام فرض کنم که حکومت دست کسی باشه، قضا دست من باشه، اشکال نداره. الان اون نسبت به من، اون حاکم نسبت به من ولایت داره یا نداره؟ من اگه خواستم کسی رو انجام، من کسی رو مثلا فرض کنم قاضی کاری انجام، اگر حاکم رفتش یک خلافی انجام داد، میتونم اعدامش بکنم؟ توی دستگاه حکومتی خلافی انجام دادم، من قاضی میتونم برم جلوشونو بگیرم؟ نه اصلا نه، میگم حکومت ها، اونی که میگی که آقای میگن قضاوت باشه، قضاوت رو ذیل حاکم جائر میبرن، میگن حاکم جائری هست، حالا حکومت به قول شما دست اون حاکم جائر، حالا قضاوت این حاکم جائر هم دست این. و حال این که شارعی که قضاوت را میدهد به فقیه، یعنی تو از جانب من اختیار داری پول رو به زور بگیری بدی به مظلوم، آدمی که سرقت کرده بگیری دستش قطع کنی، یعنی اگر کسی جرم، اگر مثلا قتلی کرده اعدامش بکنی. تو اون سیستم که این حق از جانب خدا نداره که، لازمه یه پذیرش این که رو تو اصل مثلا تو روایت مثلا مقبوله و مشهوره و اینها، اونجا قضاوت به فقها نمیدن، دست حاکمانه. امام میگه که ببین، به مردم میگه ایاک و من تحاکم و الا بعد سلاطین و نمیدونم و القضات، به سراغ اونا نرید، برید به کی؟ میگه این مؤمن ها، میگه برید سراغ کسی که یه علم و شیء من قضایان، برید سراغ اونا، فرض و بهی حکمن، راضی بشید. یه همون چیز شبیه قاضی تحکیم ماست که شما اونا قاضی چون مؤمن هستید، حرف ما رو قبول دارید، من امام چون اونا رو حاکم فعینی قد جلد و حاکمن، پس به نسبت سراغون. ولی حکومت رو کسی تن نمیدن که، حکومت اصلا تحویل نمیگیرن که. اما از این طرف آیا فقیه قاضی هست؟ همه آقای میگن الا ولا بود فقیه قاضیه، غیر فقیه حق قضاوت نداره. حق قضاوت نداره. یعنی حکومت مال ایناست دیگه. این اگه انسان تصویر کنه قضیه رو، بتونه قضیه رو بگی آقا قضاوت چیه، جا میفته براش. آقا این قضاوت رو به معنی گویا که قاضی تحکیم گرفتن که اونم نمیتونن بگیرن. چون وقتی قضاوت رو بحث میکنن میگن قصاص، میگن حدود، میگن دیات، میگن سرقت، میگن فلان، میگن نمیتونم حد جنسی، میگن تعذیر، این همه رو میدن به قاضی میدن. حالا تعذیر رو میدن به حاکم. همین میگه قاضی حکم میکنه. اگه میتونه قاضی اگه حکومت نشه باشه حکم بکنه. لذا حتی اونی که قائل نیست هم باید قائل باشد. نباید قائل باشد. حتی اونی که قائل نیست قائل هست. نمیدونه قائله. حالا این قدری قضاوت نه وظیفه شونه. وظیفه شونه به خاطر اینکه غیر از اینا کسی دیگه نمیتونه انجام بده. هر کی انجام بده نامشروعه. هر کسی دیگه که بخواد قضاوت انجام بده نامشروعه. فقط اینا باید انجام بدن. مرحوم امام تعبیر داره که آره، حالا مثل مرحوم صاحب جواهر و هم نعله ها میگن که ولو در زمان حاکم جائر هم باشد، شما برو خودتو بهش عرضه کن، بگو من سوادم خوبه، ارزم خوبه، تواناییم خوبه، من به کارت میام، فلانه، یه کاری کن که او بیا تو رو انتخاب کنه، چون نمیتونی حکومت رو بگیری که. اما این مقداری که میتونی برو خودتو عرضه کن از با مقدمه واجب، چون غذا واجبه، مقدمه واجب واجبه، اینجا باید بری بعد با مقدمه واجب بری خودتو عرضه کنی، صلاحیتاتو ارائه بکنی، حاکم تو رو بپسنده، حالا که شدی قاضی بر اساس نظر خدا عمل کن. خب میگم این بار مقدمهشو انجام بده. ایشون میگه مقدمهشو انجام بده، میگه مقدمه واجب واجبه، اما اون مقدمه انجام شده نشد، نشد ایشون تلاش داشت بکنه دیگه. میخوام بگم اونی که میگن مقدمه وجوب نیست، اگر قدرت داشتی برو قضاوت بکن، اگه مردم خواستن برو، اگر نه میگه برو ایجاد قدرت بکن، ایجاد توانایی بکن، ایجاد بسترش فراهم بکن که بشه. امام بر اساس همین هم تو بحث حکومت اسلامی رفته تلاش کرده. امام میگه مقدمات تشکیل حکومت واجبه، باید به حکومت تشکیل بدیم. آقا این دیگه انگار مقدمهشو مقدمه وجوب دونستن که اگر حاصل شد باید بری انجام بدی، حکومت بکنی. این نقطه مهمه دیگه، مقدمه واجب و مقدمه وجوب. حالا در بحث قضا میخوام بگم فارغ از این که حالا مقدمه واجبه یا مقدمه وجوبه، که دارن مقدمه واجبه، اما در این حال حرف اینه که اگر کسی قائل به قضاوت شد و قضاوت رو حق فقیه دونست، یعنی غیر از فقیه این کار رو نمیتونه انجام بده، معناش این حکومت قبول داره، معناش حکومت قبول داره. حالا که حکومت قبول داشت که تبعات حکومت برش بار میشه دیگه، هر چی که بود. در بحث حسب، حالا این که میگه، حالا چون بحث آقای خویی رو به نسبت گفتم اینو عرض بکنم، حسب قدر متیقنش اینه که اونایی که ادله لفظی ولایت فقیه رو قبول نداره میرن سراغ حسبه، میگن آقا شما ادله ولایت فقیه که قطعا بر ما دلالت ندارد میداریمش کنار. بعد بهشون سوال پیش میاد، خب الان شما بسیاری از امور هست که شما نمیتونی اینا رو تمکین نکنی، نمیتونی متولیش نشی، در راه ماندگان و نمیدونم همین ایتام و از این طرف ایتام آل محمد طلبه ها و از این جهت نمیدونم توسعه دین و از این جهت مدارس و حوزه ها و مساجد و اینا رو بالاخره کی بود متصدیش بشه؟ حکومت که متصدی نمیشه. میگه قدر متیقن از مواردی که در جامعه وجود دارد که شارع راضی به تعطیلش نیست، متولی هم نداره و این کارم باید انجام بشه، کی انجام بده؟ قدر متیقنش فقها هستن. این آقایونی که قائل به ادله نقلی ولایت فقیه نیستن میرن سراغ حسبه. حتی مثل مرحوم امام، حتی مرحوم نراقی با اینکه ادله نقلی را هم قبول میکنن، حسبه را هم به عنوان یه دلیل مجزا کنارش میارن، میگن باز هم اگه نبود اینو میشه آورد. اما نکته ای که هست اینی که حالا مثلا شما این کل مالا یرزد شاربه ترکهی کل اون چیزایی که شارع راضی به ترکش نیست، اونو باید فقیه اعمال کنه. خب چیه؟ این فرق میکنه. مثالش که بیشتر مشهوده و گفتند و ما هم خیلی جای این حرف رو میزنیم، ببین آقای خویی، خب ایشون میگه حتی حسبه هم نه و اگه هم باشه توی منطقی که عرض کردم، در یه سری زمان هایی میگفتن حسبه یعنی همین قیب و قصر رو تمام. برخی ها مثل مرحوم شیخ فضل الله، مثل مرحوم آیت الله عراقی محمد علی، یا مرحوم کشفی، یا اگه اشتباه نمی کنم مرحوم چیم هست، میرزای قومی، اینا معمولا میگن که همون نکته که آقای نیازعلی گفت، یا باید تفکیک کنیم بین حوزه عرفیات و حوزه شرعیات. حوزه عرفیات حاکم، حوزه شرعیات مال فقیه. تفکیک کردن و نظری پردازی هم چه بسا کردن که گفتن شمشیر و قلم، شمشیر به عهده حاکم، قلم به عهده فقها، امور دینی فقها، امور عرفی اونها. یعنی یک حسبه رو به اینا فرض کردن، گفتن حسبه، حسبه هم در محدوده ای که به شارع ربطی نداره، به حاکم ربطی نداره انجام بدن. مرحوم عاشق جواد میگه که نه، فراتر از این حرفات. میگه آقا شما عدل نقلی رو قبول نمیکنه، برای مثل نهله آی خویی، مثل نهله آی سیستانی، مثل اینه که عدل نقلی رو قبول نمیکنه. عاشق جواد تبریزی، شاگرد، یعنی شاگرد اول آی خویی، که بهشون میگن خب حالا شما بلافقی قبول داری؟ میگه نه، یعنی عدل نقلی رو. خب چی؟ میگه حسبه. اما حسبه چیه؟ میگه که حکومت از اظهر مصادیق حسبه است. یعنی بازم ایشون میگه حکومت از اظهر مصادیق حسبه است. میگه چرا؟ میگه شما فرض کن حکومت دینی نداشته باشی، حدود نباید اجرا کنی، قصاص نباید انجام بدی، دعوت به دین نباید داشته باشی، نمیدونم جلو منکرات نباید بگیری، اینا که به فردی گرفته نمیشه که، اینا جد با حکومت حاصل نمیشه. بنابراین از هر مصادی که حسبه در عصر حاضر حکومته، لذا میگه حکومت اسلامی لازمه. از این سمت میاد و خود اثبات هم میکنه سر جا خودش. فقط مشکل اینجاست، مشکل در دلیل حسبه، حسبه دلیل لوبیه دیگه. کل ما لا یرض شارع به ترکهی فیجب ان یتولی الفقی. حالا کل ما لا یرض یعنی کدوم؟ الان سوال. خب نه، این حسب دلیل لوبیه، دلیل لوبی قدر متیقنیه. یعنی آقایون در طول تاریخ گفتن که هر مواردی رو که شارع راضی به تعدیلش نیست. حالا سوال میکنم، آیا شارع حکومت رو راضی به تعدیل یا نیست؟ میگه نمیدونم، شاید راضی نه، شاید راضی باشه، چون فقط به ما معصوم باید کار نشه، خواهد ولش کن. حالا ولی فقیه مثلا ما الان داریم حکومت از باب حسبه، آیا باید مسئول صد قوه هم باشه؟ نه، قدر متعقنش تنظیم امور و قدر متعقنش اینه که موارد غیر شرعی انجام نشه، پس خب ولش کن. آیا باید مسئول صدا سیما ولی فقیه باشه؟ نه، معلوم نیست که این کل ملای ارزا باشه. همینطور بیان هر کجایی که شما گفتی ممکنه کسی شک بکنه، میگه این قضیه متیقنش نیست. پس آخر هم چیز تش نمونه که اگر یه وقتی یه فقیه خواست کاری انجام بده، یا من از باب این که ولایت دارم میخوام انجام بدم و الان آقا جنگ رو تعدیل کنید، میگم خب شما ولی فقیه هستی، از باب چی؟ میگه حسبه. حالا تو مگه حق تعدیل جنگم داری؟ یاره، میگم من که شک دارم، نمیدونم دیگرانم قبول دارن ندارن، پس اختیار تو نیست، بریم دست کسی که، یعنی شما اینجوری تا آخرش باید بیای و آخرش به جای معلوم نیست که برسی. این طرف قضیه حسب لغزانه، هرچی بری شک بکنی باید بری عقبتر بری. اون طرفش نه، اون طرف ولایتی که هست ناظر به عدلی نقلی اگر دارد، یعنی دارد، حالا شک میکنم اینجا هم داره یا نداره، یه اطراق عدله، اینجا برعکسه. لذا این مهمه که در ولایت فقیه ما سراغ کدوم دلیل میریم، دلیل عقل بریم یه حکم میکنه، روایت بریم یه حکم میکنه، اجماع بریم یه حکم میکنه، بنای اقرا بریم یه حکم میکنه و روایت بریم یه حکم دیگه میکنه و قرآن. لذا اون مهمه که ما با کدوم دلیل میریم و کدوم دلیل ما دلیل اصلیه. و یکی از مشکلات آقایان که بحث ولایت فقیه همینه که اجماع میگن لبیه هیچی، قدر متقرش غیر قویه بغستره، قرآن دلالتش معلوم نیست، عقل اگه دلالت داشتیم که این همه دعوا نداشتیم، روایات سند نداره، دلالت داره، دلالت داره سند نداره، پس هیچی. و اینکه اونایی که قائل به ولایت میشن یا مثل مرحوم امام از عقل وارد میشن یا دلالت روایات رو میپسندن یا از مبانی دیگه وارد میشن. این نکته مهمه که ما میتونیم اجتهاد هم بکنیم، تو این اجتهاده بشود ولایت فقیه به محدوده اقلی حد اقلی که چیزش نمونه، میتونیم اجتهاد کنیم ولایت فقیه محداکثری ولایت مطلقه بشه. حالا اختیارش دست ما، چگونه اجتهاد بکنیم؟ من اینجوری اجتهاد میکنم اینجوری میشود، اینجوری اجتهاد میکنم اونطوری میشود، اینکه دیگه سرمون زنگ بند نمیشه که. باید اینجا ملاک قائل بشیم که سنخ ولایت فقیه از امور اساسی، امور محوری دین که به تعبیر ولایت مقدم هست بر بقیه فروع، تو تعبیر ما داره دیگه اون بنیاد اسلام علی خمس یا اربع، تعبیر داره که بعد زکات و جهاد و صلات و بعد میگه ولایت و ما نودیه بشن مثل ولایت، این حاکم بر اوناست. نمیشه اینا رو مثل اونا تو مرحله فروع در نظر بگیریم و بعد بگیم دلالت و سند و فلان و صدور و جهت صدور و شد شد نشد نشد. حالا این میاد بهم میگه به اون منطق مرحوم امام که مرحوم امام تو بحث ولایت فقیه چگونه استناد میکنن و اونم طبیعتا کارگوش است. حالا به مناسبت بحثای همین اختیارات مطرح کرده، مخاطب نکته این بود که کسایی که اگر قائل میشن به ولایت حسبه دیگه معلوم است از توش ولایت فقیه در بیاد، از توش جهاد در بیاد، جهاد دست غیبت در بیاد، میگن آقا قویه و قصه رو بشین در حد همینی که آقایونی که مثلا مراجع موجودی که دوغم هستن چه کار میکنن؟ شریعه طلاب و نمیدونم دروس حوزه و یه سری مساجد و یه سری در راه ماندگان و یه سری نمازهای اموات و حالا یه قدی بیشتر و کمتره دیگه همینه. آره یا به همین مقدار به اندازه قاضی تحکیم و اینا، بیش از این مقدار این آدم مگه میتونه وقت جهاد انجام بده؟ و در طول تاریخ حالا یا آقایونی که حالا ولی که مشهور ولایت عامه است، آقایون عملا از حیث اجتماعی به خاطر مشکلات حاکم جائر و تقیه و فشارهایی که از جانب حاکم ها میومد و فقها هم رقیب اونا تلقی می شدن دو نظر، اینا عملا مجبور شدن به حوزه مباحث حسبه تن بدن ولی که قائل هم نباشن. حوزه اختیاراتی که برای اونها تو جامعه قائل می شدند محدود حسبه بود، طبیعتا از توش ولایت فقیه در نمیاد، از توش جهاد در نمیاد. لذا عمدش اگرم مشکلی هم بود که انجام بود و به اون تن مشهور شد، یه جری عملی شد، نه شهرت علمی، جری عملی شد که در طول تاریخ اینا این کار انجام نمیدادن. این جری عملی هم ناظر به اون قضیه است، نه ناظر به این که اینها این اختیار رو دارند یا ندارند. حالا این عبارات رو دیگه این اواخر نبوده؟ نه این امام، نه از قضا امام این منطق رو، امام چند جا ولایت فقیه رو بحث کرده، توی کشف اسرار بحث کرده، اینجوری نگفته، اومده همین دلالت و سند و اینا رو بحث کرده و سه چهار تا روایت، چهار تا بکنم روایت بحث کرده و تو زمان چیه دیگه، زمان اقتدار حاکمان سال زمان رضا شاه اگه اشتباه نمی کنم، زمان کشف اسرار امام، آره مال زمان کشف اسرار، مال زمان رضا خان اگه اشتباه نمی کنم. بعد امام توی کتاب اجتهاد تقلید هم بحثش کرده که فکر میکنم اجتهاد تقلید هم تو قم بحث کرده، یعنی قبل از تبعیدشه. اما کتاب این که این استدلال میکنه توی کتاب البیعی که امام توی نجف گفته، یعنی اون موقع فشاره نیست و از قضا در داخل نجف این حرف حرف چه بسا شازه که با این نوع استدلال وارد بشه. حتی برای فقیه رو بحث بکنیم بعد اینجوری بحث بکنی این اختیارم براش قائل بشه. تقریبا روایت شازه توی نجف، اما خب زمان خودش که امام اینو گفت سر و صدا کرده و نه آیا آشان شبا تقریبا توی سیستم حسبیان دیگه نفر دومی تصریح نمی کنه به این که ما حکومت از اثر مصادیقه. مثلا آقای نهله آقای خویی دیگه، یعنی شاگرده آقای خویی که از این طرف آقای سیستانی، از این طرف شیخ جواد، از این جهت کسایی دیگه اجمالا بعد تو قم هم آمدن و نهله آقای خویی رو توی قم طبیعتا توسعه دادن، هیچ کسی اینجوری قائل نمیشه. مثلا شما آقای چی آقای سیستانی نه، میگه اسپاسی حکومت کار خودشو بکنه، حکومت عرفیه. شما میگه دلالت ندارد به اندازه حسبه اسپام همین مقداری که اجمالا حالا یا حد قویب و قصه یا در محدود اجتماعی رضاشون برودم نمی کنه، برود از دکتر دو بوده حکومت نمی کنه، حکومت رو به دست نمی گیره. حالا جدا از این که شرایط اجتماعی هم دخیله تو عراق غیر از بحث ایرانه، عراق اصلا شاید حتی کسی هم بگه عملی نشه مثلا، اما در این حال اونایی که میگن حسبه تقریبا اونا حکومت رو نمیگن. حسبه به معنای حد اقلیایی است که اون حد اقلیا عمدتا در حوزه امور مؤمنانه جامعه است، نه در حوزه کلان اجتماعی و حوزه کلان سیاسی و حکومتی و اینا معمولا دیگه نمیگن، یعنی مبناش اجازه نمیده بدن. شاید اون وجه تمایز آقای تبریزی که ازشون دارن سوال هم کردن که آیا شما نظرت با آقای خویی متفاوته، ایشون میگه نه نظرم همون نظر آقای خوییه، اما مساقش میگه به نظرم هم متفاوته. شاید اگر آقای خویی هم همزمان که مثلا اگه نجف بود مثل آقای شیخ جواد میومد قم، بعد میدید یه حکومتی یک فقیهی اومده و داره کشور اداره میکنه، نمیدونم قانون اساسی داره تدوین میکنه، جنگ اداره میکنه، نمیدونم با همه ویژگی که داره، سرباز داره، انتظامی داره، نظامی داره، فلان داره، خب میشه دیگه. وقتی شما میتونی این کار انجام بدی، خب یک فقیه باشه قطعا بهتر از یک غیر فقیه. شما یک شاه ظالم ستمگر که دوربرش بهایی ها و دوربرش هزار تا کسافتکاری و بعد کناش میگه فقیه، خب قطعا معلوم فقیه بهتره. اینو بگذاریم، اینه اونایی که تو فضای ذهنی ایران دارن زندگی میکنن و میبینن امکانش رو درک میکنن، غیر از مثل کسایی که توی عراق مثلا نه امکان براشون حاصله، از اون طرف صدامه، از اون طرف هیچ وقت حالا هیچ وقت نشده، از اون طرف تجربه بسیار بد مشروطه تو ذهنشون هست که مشروطه اینا اومدن که فقها رو بیارن سر کار، فقهای وسط قدرت پیدا کنن، آخرش رفت سراغ استبداد و رفت سراغ استبداد رضاخانی و بعد استبداد صغیر و کبیر و بهش بقول خودش میگفتم ما چی فکر میکردیم چی شد، رفتیم تعبیر دارم رفتیم نه سرکی کنیم شراب شد، چین تعبیر دارم مثلا ولی همین میگم. و خب اینا دیگه این حراسی داشتن که تو فضای شما فضای مشروطه مال فضای فقهای است و عمدتا مال آخونده، یا آخون اون طرفه مرحوم ناینی اون سمته، یعنی سمخش تو ایران هم عمدتا عراق دیگه مبناش. و اونا بعدا دیگه دیدن نه ما چی فکر میکنم چی شد، چیز اصلا اصل حکومت رو اینکه ما بتونیم و بشه و امکان. این فضای ذهنی مهمه که آدم تو فضای ذهنی چی فکر میکنه، چی تصویر میکنه موضوع کل ما لایردش آره به ترکه رو. همین رو ایشون اینجا حکومت تصور میکنه ناظر به همین چیزایی که میبینیم، اونجا نمیتونه تصور کنه، اصلا صورت مسئله نداره، اصلا تصویر نداره براش. یه بخشش تجربه مشروطه، تجربه مشروطه ای که ببین تو تجربه مشروطه خیلی از آقایون عراق وارد نشدن، یعنی اونایی که وارد شدن بعد از ایرانیاش وارد شدن، مثلا مرحوم آخوند و ناینی، و تو ایران هم بعدن بعد از کسایی که توی نهله بودن مثل دارن سید لاری و این سری چندایی که اینا ورود کردن. نه یه جایی بود که انگلیس حمله کرد، حمله کرد به توی فضای جنگ جهانی دو. توی جنگ جهانی اول مرحوم میرزا شیرازی دوم خب فتوای جهاد داد، رفتن و با انگلیسی‌ها جنگ کردن. انگلیس اومدن یه حکومت اعلام کردن، بعد گفتن که ما میخوام حکومت کنیم. اینا گفتن حاکم جائر کافر قطعا ولایتش جایز نیست، نفی تبیل به ما اجازه نمیده. رفتن قیام کردن و عملا بخشی از عراق رو گرفتن، به صورت خاص کربلا رشون اصلا رفتن مستقل شدن و اونجا حکومت تشکیل داد. و این فضای مثل مرحوم خدمت شما عرض کنم که حالا اصلا خودش این خود میرزای شیرازی دوم که الان شما توی عراق که میرید همین سورة العشرین مال سال 1920 دیگه، یعنی همین قیام سورة العشرین مال میرزای شیرازیه که بعدها اینا چند سال بعد خواستن اونو مصادره کنن، گفتن سورة تشرین، یعنی اشنو با تشرین ماره جریانی که اومده بودن به علیه ایران و گفتن ایران بره برشی تبیل داشتن که مقتدا اومده بود وسط کار. حالا کار ندارم اون اشنو با تشرین خواستن یه وقتی واجه کنن، اما بعدی ها مثل مرحوم کاشانی، مثل مرحوم صاحب اوروه، مثل اینا توی جنگ جهانی دوم که انگلیس حمله کرد و بعد اومد انگلیس اومد عراق رو بگیره و اینا فرمان جهاد علیه انگلیس دادن و حالا چه جهادش نظامی چه از اون طرف گفتن از اقتصادی هم باید ما خدمت شما عرض کنم که لباسای بیگانه نباشیم، لباس خودمون داشته باشیم، خودمون تولید کنیم. حالا اون بحث در قبال انگلیسه و توی عراق برای نفی سلطه است. در عدم سلطه به وفاق دارند، در جایی که او نباشد کافر نباشد وفاق دارند، حتی نسبت به سنیام خیلی چی ندارن حساسیت نظر. شما همین خود مرحوم میرزا شیرازی دوم خب اینا ذیل عثمانی داشتن زندگی میکردن، عثمانی هم حاکم جائر، حاکم جائر مخالف یعنی سنیه، یعنی هیچ وقت قیام نکردن. اون که از بین رفت در قبالش حاکم جائر کافر که اومد یعنی شد انگلیس، اینو در قبالش وایستادن، گفت این دیگه ما خط قرمز ماست. بعد از چی هم همین شد، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم بازم همین حاکم جائر کافر باش وامیستن که نباید باشه. اما اینکه حالا حاکم جائر اگر حاکم جائر مخالف باشد سنی باشد یا نه موافق باشد شیعه باشد، این دیگه معلوم نیست. یعنی اینجا دیگه اون خط قرمزه دیگه انگار وجود نداره و ناظر به اون دیگه معلوم نیست که اینا بخوام مقاومت کنم. حالا این پس میزه ارابر یه قدی فقط بکنم چون که به بعدی شدان نمیرسیم. این تولی امر الجهاد فی اثر الغیبت من تواب مشروعیت ولایت الفقیه، فمن لم یحکم علی سلطه للفقیه للولی الفقیه علی المجتمع اکید قائل نباشه لا یفوض الیه الولایه علی امر الجهاد کما ان من فوض للولی الفقیه صلاحیات علی مستوى الامور الحسبه. به همین مقدار اگه قائل باشه لم یقدر علی تفویض امر الجهاد الیه، خب حد اقلیه دیگه جهاد نمیشه بهش تفویض کرد. فجواز و اقامت الولی الفقیه لامر الجهاد من فروع صلاحیاتی فی تدبیر امور مجتمع، این تو لازمه حکومتشه. فالفقها ها بعد القول به صلاحیات الولی الفقیه علی مستوی امور الحسبه، فقها بعد از این قرار شدن بگن که ولی فقیه اختیاراتش به اندازه امور الحسبه هست، لا یمکنه القول به تفویض امور الجهاد الی، امور جهاد بهش نمیتونن بسپارن، نمیشه. یعنی کما ان القول ندارید؟ خب بس بازم آقای شادن بیاره آقای که اینا بیاره، چون یه دیگه از بعدیش هم اضافه کردم، اونم یه نکات مهمتری بود. کما ان القول به صلاحیات الفقیه علی نطاق الافتا، بند در سطح افتا مگه کسی قائل بشه بازم نمیشه، چون دیگه سنخش علمیه. لا یلائم تفویض اقامت الجهاد الی الفقیه، اونم نمیشه. این چهارمش بود. پنجم یه قدری حالا پنجم ششم بزن حالا بعد این پنج... چون اینا قدری هم اضافه کردم و هم عباراتش هم اگه امشب یادم بیاره آقای نیازعلی این هم امشب بذارم یک قدری این نکته مهمه لاغلشون نکته نکته هفتم از قدری مثلا مهمتره که حالا اگه امشب اگه متنش گذاشتم و نگاه میکردید من دیگه هر بار خودم متن خودم نگاه میکنم دیگه هر بار یعنی من یه وقت معمولا برای 10 روز آینده دارم می‌نویسم بعد یه وقتی این که فرداش میخوام بگم باز مجدد اون متن رو یه بار دیگه دارم نگاه میکنم یه بار همینطوری بهش اضافه و کم میکنم یه سراش میکنم یه نکته مهمه که حالا اینم باز میگم امشب دانش رو نگاه کنید که آقای نیازعلی یادم بیاره که تو برخی از روایات استدلال میکنن برای اینکه چرا شما نرید سراغ حاکم جاهر و جهاد رو در مجموع قرار ندید استدلال میکنه میگه چون دین رو نمیشناسه به خاطر اینکه حکومت حق ماه به خاطر اینکه مقوله حکومته حالا این استدلالش توی راه یه روایت هست و روایت مونون کنه اگر این باشد بس مسئلهش به اسمت و امام معصوم کنه میگه چون حق ما رو دارن میخورن به خاطر اینکه نمیداند به خاطر اینکه اصلا دین نمیشناسه به خاطر اینکه خرابکاری میکنه حالا کسی خرابکاری نکنه یه کسی حق امام بهشون بده مثل قیام زید خب توی اون روایت مفصله دیگه که میگن آیا قیام زید مجاز بود یا نبود امام یه تعبیری داره که میگه اگر او میره و پیروز میشد به ما برمیگردوند او دغدغه خودش نداشت برای خودش نمیرفت بخواد یعنی بگه من حکومت کنم اگر اینطوری باشه لذا تجویز میکنن و یه تعبیری داره که مثلا چه بسا حمایت مالی میکردن چه بسا اما نمیتونن حمایت ظاهری بکنن خواهی یک کسی بره و این کار انجام بده به نیابت انجام بده به خاطر مساله امام انجام بده به خاطر امام قدرت نداره انجام بده چه معنی داره یعنی خود روایت هم میگه معنی نداره جدا از عدله کاری باید یه قدی بعد با هم دیگه اون روایت رو بکنیم میشه برای شنبه دیگه نه اون عبارات آره اون عبارات یعنی عدل فقه همیشه برای شنبه دیگه حالا ایشالا اونو اگه باز یه قدی روش وقت گذاشتم یه قدی بیشتر تکمیل ترش کردم که یه قدی دیگه اگه نه امشب بسرم شد و صلی اللہ علیه محمد و آل محمد اللهم صلی اللہ علیه محمد و آل